بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبارك في الله في الأرضين ولعن الدائم على أعدائهم اجمعين والصوب والبدن يزم بعضها الى بعض على اصح القولين ولو اصاب الدم وجه الصوب فان تخشى من جانب الى اخر فواحد والا فاثنان فاعتبر المصنف بالذكرى الوحدت مع التفشی رفقت الصور و الا تعدد. اصل مسئله این بود که اگر خونی کمتر از درهم در بدن یا لباس مسلی بود غیر از دماء ثلاثه معفوه، حتی با امکان ازالش هم تطهیرش هم تطهیرش واجب نیست، میتونه با همون نماز بخونه. خب در این مسئله فروعات فراوانی مطرحه. در اول بحث امروز حدود 4 فرق راجع به همین مسئله مورد بحث و دقت خاصی هم میخواد این فروع. توجه بکنید دیگه، همیشه این جهت رو از ذهن نبرید. تو لمعه بنای مسئله یاد گرفتن نیست، قرار نیست اینجا مسئله یاد بگیرید، قرار اینجا تازه هنوز تو مسائل همون احکامی هم که بلدید تشکیک بشه، قرار نیست اینجا چیزی یاد بگیرید. از فروع فقهی مسئله خیلی از چیزات تازه که به ذهنتون مسلم بیاد اینجا بحث علمیش تو مطرح میشه دوچار شک میشه. فرع اولی مطرح اینه، اگر خون هم در بدن هست هم در لباس، ما که میگیم به مقدار درهم اگر بود معفوه، اینجا رو چجور محاسبه کنیم؟ خب به نظر میاد که خیلی راحت بگید اون چرا که در بدنه با اون چرا که در لباسه کنار هم فرض کنید، کنار هم، آیا به حد درهم میرسه؟ مانع. اگه کمتر از درهم مانع نیست. شهید هم همینو فرموده، اما داره علل اقوا، یه علل اقوا خبر میده از یک شبهاتی، در مقابل اقوا قول دیگر میشه قول قوی، اما این میشه اقوام. و صوب و البدن یزم و بعضهما الى بعضن الى اصح القولین، حالا اصح گفته، قول مقابل میشه قول صحیح. زمیمه میشود بعضیشون به بعضی، همونه گفتی اون مقداری در بدنه در کنار اونی در لباسه فرض کنید زمیمه میشود، این یعنی کنار هم فرض کنید آیا به درهم میرسه؟ مانع نمیرسه، مانع نیست. اما میگه این اصح القولین، قول دیگه چیه؟ به روایات که مراجعه میکنیم، بعضی از روایات خون کمتر از درهم را که معفو قرار داده، خون موجود در بدن رو معفو قرار داده. خوب دقت کن، بعضی از روایات تصریح داره به ثوب، خون در لباس مسلی کمتر از درهم باشه معفوه. شکی نیست که بدن و لباس دو موضوع هن، دو حقیقت هن. وقتی در روایات هم خون کمتر از درهم در بدن معفو اعلام شده، هم خون کمتر از درهم در لباس معفو اعلام شده، چه مانعی داره شما اینا رو زمیمه نکنید بعضی رو به دیگری؟ کل منهما منفردن در او حکمون، اگه خون در بدن کمتر از درهمه، خون در لباس کمتر از درهمه، کنار همشون بگذارید به حد درهم و بیش از درهمه باشه، چرا کنار هم میذارید؟ جدا حساب کنید. چون بخشی از روایات موضوعش دم کمتر از درهم در بدنه، بعضی از روایات موضوعش دم کمتر از درهم در ثوبه، خب شما به هر دو دسته عمل کنید. حالا اگر هم تو بدنت هست هم تو لباست هست، کل من هما یکون دون درهم، اما مع اجتماع هما، مع فرض انزمام هما، یکون به قدر درهم او اکثر. شما انزمام رو از کجا میارید؟ هر کدام رو معیار قرار بدید، چه مانعی داره؟ مستندش هم همین که در روایات هر کدام جداگانه در روایات خودش مورد عفو قرار گرفته و اتفاقا قائلم داره، پاورقی های کتاب کن آن زبده دارن، فرموده لم اجد بهی قائلا، اما قائلم داره. ابن ادریس تو سرائر صفحه 35، سرائر چاپای قدیم یک جلدی، چاپ جدیدم شده، چاپای قدیم صفحه 35، قائل به اینه که معیار کل من الصوب والبدن على حدتن، انزمام چرا؟ بله؟
کسایی بیشن هستن تو باورده نوشته ابن فهد هلی در منظر سمیجی برای سنوی در این باید تو باید منام
چی کتابیه این؟ اجمالا قائل داره. حالا ابن ادریس از بزرگان قدما است. صفحه 35 سرائر. و از نظر دلیل هم حرف بدی نیست. اما مشکلش که شهید نمیپذیره دو چیزه. چون میگه اصح القول اینه که ذمیمه کنید، کنار هم فرضش کنید، از درهم به درهم نرسه. و صوب و البدن یزم و بعضهما الى بعضن، کنار هم فرض کنید، کلون من هما را مستقلن لحاظ نکنید. از صح میگه اینه، حالا اون قول دیگه هم قول صحیحه. وجه اشکال بر قول ابن ادریس اینه، اولا ممکنه بگیم بدن و صوب از اجتماع افترقا از افترقا اجتماع، مثل ظرف و جار و مجرور خوندید، از اجتماع افترقا از افترقا اجتماع. وقتی ما میگیم تو بدن نمازگزار نباید خونه بیشتر از درهم باشد، به قدر درهم باشد، عرف بدن رو شامل لباس هم میگیره. اونجوری که وقتی میگیم لباس مصلی اگر خونی کمتر از درهم درش باشه مانعی نداره، بدنش هم عرف داخل محسوب میکنه. بله، وقتی میگید لباس و بدن با هم میارید هیچ کدوم شامل دیگری نمیشه. از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع. در روایات اگر مفترقه، صوب تو یک دست روایات، بدن تو یک دست روایات، کل من هما یشمل الاخر فکل من هما عبارتون اخرى عن الاخر، البته از دید عرفی نه با مته لغویین. مته لغوی رو بخواید بذاره روی لفظ، بله هیچ کدوم شامل دیگری نمیشه، مباینه. اما در مواجهه عرفی وقتی میگیم بدن نمازگزار باید پاک باشد، خونه کمتر از درهم در بدن باشد معفو است، لباس هم شامله. وقتی میگیم تو لباس باشد تو بدن هم باشه شامله. ظهور، ظهور غیر از اصالت الحقیقه است که خوندید، معیار ظهوره. یک اشکال. اشکال دیگه هم اینه، لااقل البته این اشکال دیگه در طول اشکال اوله، جدا از اون نیست. اینی که عرض کردیم که صوب شامل بدنه، بدن شامل صوب، اگر یک روایت بدن گفته شامل صوب هم هست، اونه که صوب گفته شامل بدن هست، لااقل احتمال اینو که میدی، احتمالش هم بدیم بسه، احتمالش هم بدیم بسه، که احتمالش دیگه انصافا هست. اگر نگیم قطعا هست، اگر نگیم قطعا اونجوریه که کل من هما یشمل الاخر پس باید ذمیمه کنیم، لااقل احتمال اینو که میدیم. احتمالش هم که بدیم شک میکنیم در این که حالا که خون لباس با خون بدن وقتی ذمیمه میشن به هم به حد درهم میرسه یا بیشتر از درهم، شک میکنیم آیا معفوه یا نه. شک چه بکنید آیا این داخل در مخصص یا نه؟ نمیتونید تمسک به مخصص که ادله عفو باشه داشته باشید. ادله عفو میگه خون کمتر از درهم معفوه. شما نمیدونید کمتر از درهم که میگه آیا مراد کمتر از درهمه؟ حتی بدون انضمام یا مع الانضمام، قدر متیقن صورت انضمامه. اگر خون بدن با خون لباس ضمیمه بشن میشه 1.5 درهم یا میشه 1 درهم، شک دارید اینم معفو باشه؟ شک که بکنید مرجع عموم ادله مانعیت دم از صحت نمازه. اینه که شهید محمد اصح القولین اینه، این اصح لااقل با توجه به اصل عملی. لااقل بگید با توجه به شک، طبیعی به اصل عملی نکنید، اصل عملی غلط. لااقل به توجه به شک، طبیعی به اصل عملی نشید. شک که جا داشته باشه، شما وظیفتون اینه که متیقن رو بگیرید. متیقنش جاییست که خون در بدن با خون در لباس اذن زم ما احدهما الى الاخر به قدر درهم نرسه. این فرع اول. ولو اصابت دمو وجهه صوب، فرع دیگه، اگر خون در لباسه متوح، خون از این طرف لباس رو از این برشم نگاه کنید خون دیده میشه، از اون برشم نگاه کنید خون دیده میشه، معیار رو کل واحد من الطرفین قرار بدیم. خب اگر از این برشم نگاه کنیم نیم درهم، از اون برشم نگاه کنیم نیم درهم، با هم میشه 1 درهم، معقول نیست. یا اینو یکی حساب کن. این باز یک فرق جدیدی در این بحث. بررسی، دقت بکنید، بررسی شبهات مصداقیه بحث در حقیقت فروع. الدم و اذا کانت دونت درهم معفوان، شبهات مصداقیهش داره بررسی میکنه. یکیش اونی خوندیم، یکی همین. شاید ثانی تفصیل میده، میگه اگه خون یه بر ریخته بود از اون برم دیده میشه، بیرون زده از هر دو طرف دیده میشه یک خونه. اما اگر هم از این طرف خون ریخته هم از اون طرف خون ریخته، حالا اینا به هم رسیدن درست در یک نقطه، از دو طرف لباس خون ریخته بود، این دو خونه. خب اینا رو باید، چون اینا روایت که نداره، نه باید با توجه به عرف مشخص کرد. بعید نیست بگیم فرمایش شهید خوبه، از نظر عرفی هم اینجوره. اگر از یه طرف خون چکیده از اون برم دیده میشه، این دو خون نیست. اگر از هر دو طرف خون چکیده حالا به هم وصل شده، یک، این دو خون. تفصیل اینجوری داده، ولو اصابت دمو، اگر دم اصابت کند وجهین صوب را، همین طرف همون طرف خون هست، فإن تفشا من جانب الى آخره فواحد، اگر سرایت کرده از یک طرف به اون طرف، یعنی خون یک طرف ریخته بود بو برم سرایت کرد از او برم دیده میشه، یک خونه. و الا، و الا یعنی اگر از هر طرف یه خون یه قصد خونی بر افتاده بودی که او بر حالا به هم رسیدن، و الا یعنی اگر از دو طرف خون اصابت کرده باشه، نه که به یک طرف باشه سرایت به او بر، و اسنان دو خونه، یعنی باید حساب بکنید اگر این ور زمین به او بر بشه به قدر درهم میرسه یا نه. و بعد نیستی تف نظر عرفی ممکنه بگیم همینجور. بالاخره تشخیص موضوعات هم تفریع فروع هم در اون قلم رو به تشخیص موضوعات مطرحه، درست وظیفه فقیه نیست، اما چون شبهه حکمی داره بر اثر شبهه مستاقی خوبشون وارد میشه. این من حیث انه کارشناس موضوع وارد نشده، من حیث انه فقیهون از حیث محمول وارد شده. البته شبهش در محمول از ناحیه شبهه در موضوعه، نمیدونیم آیا این معفوه یا نه چون موضوع محرز نیست. حالا ایشون اینجوری اظهار، بالاخره درسته من حیث انه فقیهون در موضوع نباید اظهار نظر کنه، در موضوعی که مربوط به عرفه فقها ها باید در احکام و در موضوعاتی که ساخته شرعه دخالت کنند. اما اگر شرع در حدود و ثغور موضوع دخالتی نکرده، موضوع یک موضوع عرفیه، باید واگذار کنند به عرف. اگرم مطرح میکنه من حیث انه احدون بذار میگیم، ممکنه بگیم شهید نظر عرف هم همینه، شهید میگن اگر احیانا احساس میکنی نظر عرف این نیست، همون دومیش هم یکی حساب میکنه بگید دیگه. مطابق توجه بکنید اگر شک شد چی؟ بالاخره شبهه مصداقیه رو یا ازش رفع شک میکنی، به جور شهید باید تفصیل رفع شک کرد، یا مشکوک میمونه. اگر مشکوک موند که آیا این دم واحده یا دو دمه، وقتی احتمال میدید دو دم باشه، یقین به عدم مانع برای صحت صلات ندارید. خیلی دقت کنید، اینا پر مطلبه. خوب توجه بکنی، همین بحثی مطرحه، یه قطره خون این طرف لباس افتاده، یه طرف قطره هم از اون طرف دقیقا رو همین افتاده، آیا یه خونه یا دو خون؟ حالا شهید میگه یه دو خونه، ممکنه بگید ایشون به عنوان احد من اهل العرف اظهار نظر میکنه، ما میگیم درست نیست، یه خون. اصاب و صوبی دمن که مساحتش کمتر از درهمه. اگر احراز شد براتون که خب هیچی، راحتی. اگر مشکوک من چه باید بکنی؟ خواهی این دو خونه یا یک خونه؟ یه عده میگن دو خونه، یه عده میگن یک خونه، شبهه مصداقیه بمونه. خوب توجه کنید، نتیجه اینه که پس شک دارید این خون کمتر از درهم باشه. وقتی احتمال میدید دو تا باشه، اونجوری که احتمال میدید یکی باشه، پس شک دارید این خون کمتر از درهمه دیگه. خون کمتر از درهم معفوه، این خون کمتر از درهمه نمیدونید. تمسکتون خوب دقت کنید، اینا رو اینا بحث عام و خاص رو خوب خوندن اینجا رو خوب متوجه هم، بحث شبهه مصداقی مخصص، این شبهه مصداقی مخصص عام می داریم که دم مانع من از صلات، این عام مطلق عام. مخصصی داریم دم کمتر از درهم مانع نیست، این مخصص. این خونی که گفتیم از این ور یه قطره افتاده، از اون ور یه قطره افتاده، دقیقا محاذی هم. آیا خون کمتر از درهمه؟ نمیدونیم، میشه شبهه مصداقی مخصص. در شبهه مصداقی مخصص خب به مخصص که نمیتونه تمسک کنه. تو اصول خوندید به عموم عام چطور؟ کل دمن معفوون. خوندید که نه، به عموم عام هم نمیشه، نمیشه به کل دمن مانعون تمسک کنی، چون کل دمن کان به قدر درهم او اکثر مانعون. این دمون به قدر درهم او اکثر نمیدونی. شبهه مستقیه عام هم هست، اونجور شبهه مستقیه خاصه. شبهه مستقیه مخصص، شبهه مستقیه عام هم میشه. نمیتونید به عمومات مانعیت دم تمسک کنید، نمیتونید به ادله معفو بودن خون کمتر از درهم تمسک کنید. چه باید بکنید؟ اصل عملی، اصل عملی جاری در اینجا چیه؟ شک در تحقق شرط صلات. شرط صلات طهارت بدنه. قهرم شکتونم برمیگرده به شک در مانعیت موجود. یه وقت شک در وجود مانعه، اعتنا نمی کنی. غسلی کردی آیا مانعی بود یا تو بدنت یا نه، اعتنا نمی کنی. یه وقت شک در مانعیت موجوده، یه چیز هست تو بدنت، آیا این مانع بوده یا نه، نمیدونی. خب اینجا استصحاب عدم رفع حدث میشه، استصحاب بقاء تکلیف میشه. تو اینو ورش داری. از روی اصل عملی میگیم باید اینو تطهیر کنیم. اصل شرطیت که محرزه، طهارت شرطه در بدنه، در نمازه. اما از این مورد که خب گفته بود هر دمی مانعه، اما باز گفته بود دم کمتر از درهم معفوه، چون شبهه مصداقی مخصص بود، شبهه مصداقی عامم شد، نه به عام تمسک کردیم نه به خاص. اما به اصل عدم تحقق شرط صلات تمسک کرد، زایی باید رفت بشه. حالا ایشون که میگه ما شکی نداریم، فا این اصابا فا این تفشا من جانب این آن آخر فواهدون، و الا اگر از دو طرف خون اصابت کرده، سرایت نیست، یه خون نیست سرایت کرده باشه، فا اسنان. این تمام. و اعتبر المصنف ذکران، باز فرع دیگه است، این خودش فرع مستقله. گفتیم اگر خون از یک طرف سرایت کرده به اوور، یه خونه، ولو از دو طرفش هم دیده میشه. میگه شهید در ذکرا باز رو همینش هم یه تفصیل داده، گفته اگر لباس خیلی زخیمه، پالتوی مثلا 5 سانتی متر کلوفتشه، از این طرف خون نفوذ کرده و اون طرف، اینو ممکنه چند تا حساب کنی. این فقط دیگه معیار ایور و اوورش هم نیست، اطرافش همه چهار جانبش باید حساب بشه، حتی چهار جانبش رو باید حساب کن. فرماید واعتبر مصنف در ذکرا فی الوحدت مع التفشی، اونجایی که اگر سرایت کرده گفتیم فواحدون وحدت، همون فواحدون این تفشا فواحدون، میگه واعتبر رقت الصوب و الا تعددم، تعدد به لحاظ هر کدوم از جوانبش، هر جانبش رو باید یک طرف، نه فقط باطن لباس و ظاهر، اطراف رو هم باید، اون زخامت رو باید، عرضش رو باید حساب کنیم.
معیار حکیم مبرد نیست، مثل اینکه معیار اثر یک جفت نیست داره فرق کنه، نه یک خونه تازه رفتی بکنه چه میزنه در حد کم که باشه بیشتر یه در خانه تو سرایت کنه برد، ولی یک خونه زمان نیمه لحظه یا لحظه شده باشه خیلی مقدار و حجم و
اینا شو کار نداریم دیگه. معیار ما اینا معیار فقط اون مساحتی شد که اشغال کرده، حالا اگر شانس داورده خون لخته بوده پهن نشده و شانس داره اگر پهن شده، معیار در اجلده شده مساحت، کار به چیز دیگه ای نداره.
دوباره اومدن چطور میگه؟
بله؟
یه جایی ضعف شده بعد اومده، بعد دوباره بر روی این اومده، بعد اینو دوتا حساب میکنم، یه باری لباس زخم شده خون اومده، بعد دوباره خونم دو همین اومده، بعد همون اندازه.
اگر خون دوم است که
مثل یه دو... چون از یه جا خون اومده
یعنی خون فرض کنید سوزن خورده دستتون خونی شده بود، حالا باز دوباره اومد بیرون یک فشار خورد یک خون دیگه هم اومد، نه اون معیار خون واحد حساب میشه، اون یکی حساب کنیم دو خون نیست،
دو خون میارسیم.
ایشون که میگه این اصاب من الجهتین، چون محلش هم دوتا میشه، دقت بکنید این فرق میکنه با این مثال شما میگید، ایشون میگه اگر از دو طرف و الا تعدده، اون و الا تعدده از دو طرف خونه، هم از این طرف خون چکیده هم از اون طرف، اما اینه که میگید خون اومده رو همون خون، مثل این که از این طرف لباس خون چکیده بود حالا دوباره قطره خون همونجا چکید، مساحتی بیش از اون قبلی اشغال نکرد، معیار مساحت شد. این که میگه تعدد ایشون، چون مساحت متعدد میشه وقت از دو طرف خون اصابت کنه، این تمام. ولو اصابه ماء طاهر ففی بقاء العفو عنه و عدمه قولان للمصنف فی الذکرا و البیان اجود هما الاول. بحث دیگه، اگر خونی که روی لباسه کمتر از درهمه یا رو بدنه کمتر از درهمه ولی با آب مخلوطه، با آب مخلوطه، یعنی اون چیم که با اون مخلوط شده پاک بوده، یه وقت هست با نجاست دیگری مخلوط قطعا معفو نیست، قطعا خونی که به اندازه نیم درهم رو دستته با نجاست دیگری مثل بول مثلا مخلوط باشن، او که قطعا معفو نیست، چون بول که معفو نیست ولو کمتر از درهم، اما اگه با آب مخلوطه آیا معفو بند؟ لذا سوال برمیگرده به این، این خونی که گفت روایت کمتر از درهم اگه باشه معفوه، خون خالص؟ یا حتی اگر مخلوط با غیر خون باشه از امور پاک؟ با آب مخلوطه. دو احتماله، خوب دقت کنید، احتمال داره بگیم بله اونم معفوه چون آب که پاک بود دیگه، او اگر قاطی شد با خون حالا مساحت هم که از یک درهم بیشتر نشده، به درهم نرسیده، از درهم بیشتر نشده، خون که آب که خودش پاک بود، با خونم که مخلوط شد از اون مقدار بیشتر نشده، خب خون که نجستر نشده با این آبی با اون مخلوط شد، اگه نجاست شد کم نکرده باشه بیشتر که نکرده. این میشه محاسبات ذهنی ما، محاسبات ذهنی. به اینا نگید محاسبات عقلی، عقل غیر از این حرف هست، اینا محاسبات ذهنی ما. رو این حساب بگیم معفو هست، ممکنه بگیم نه، روایات دم رو استثنا کرده، دم جز نجاساته، آب مخلوط با دم نجس نیست، متنجسه، متنجس که استثنا نشده. استثناء نجاست ربطی نداره به استثناء متنجس. اگه بگید اولویت، این اولویت اولویتیه زنی، خیلی باید بحث قیاس اولویت، قیاس اولویت جای شما علت رو بدونید، علت الحکم رو بدونید چیه، بعد اون علت رو در غیر مورد قوی ترش رو ببینید، بگید حکم به طریق اولا میاد. مگه اینکه خون کمتر از درهم معفوه در نماش، ما علت چو میدونی؟ برای چی معفوه؟ علت رو میدونید که میدونید که میگید اون علت در خون قاطی شده با آب قوی ترش وجود داره و اولویت قائل بشید، میشه اولویت ظنی، به درد نمیخوره. لذا خیلی قائلند که اگر زخمی که خون داره به قدر درهم یا خونی که رو بدنه به قدر درهم معفوه، اگر بتادین زدی قاطی شده با اون خون ندیگه، ولو از درهم هم بیشتر نشه اون معفوه نیست، متنجس معفوه نیست. حالا شهید تقویت میکنه که چرا معفو به شهید ثانی، اما دو قول علایی ها، قولی که میگه معفو به رو اون محاسبات میگه، اون محاسبات یک محاسبات ذهنیه، نه ظهور دلیل، نه حکم عقل، نه اولویت قطعیه. اون حدیث قطع اعصاب را اگر خونده باشید اینجا خوب ملموس میشه یعنی چی تو بحث قیاس اولویت. عبارت ببینید، ولو اصابه طاهران، اگر این دم را طاهری اصابت کند، یه قطره آبم قاطیش بشه، یا بگید بتادین مثلا قاطیش بشه با اون خون، مایع طاهری، چون اگر نجسی مخلوط بشه که معلوم معفو نیست، فقط دم معفو به کمتر از درهم، سایر نجاسات که معفو نیست. فتی بقاء العفو عنه، آیا عفو عنه باز هست و عدم عفو؟ قولان للمصنف فی الذکرا ول بیان، در ذکر قائل به عفو، در بیان قائل به عدم عفو. ذکر صفحه 16، بیان صفحه 41. میگه مصنف در این دو کتابش، در هر کتابش یه حرفی زده. اجود و هما الاول، حق اینه که معفوه، یعنی ما ذکره فی ذکران که عفو باشه. البته این فرماید حالا آب که مخلوط شده با اون خون باید با هم دیگه از قدر درهم بیشتر نشه. نعم یعتبر و تقدیر به هما، لازم است تعیین قدر به این دو، یعنی آب و خون با هم بیشتر نشه. خب وجهی که برای این اجود ذکر کردن همینه که آب خودش که پاک بود، خون رو که نجس ترش نکرده، اگه پاکش نکرد، اگر نجاستش رو کمتر نکرده باشه نجس ترش که نکرده، خونم که معفو. فرضم اینه که هر دوشون با هم از قدر درهم بیشتر نشدن. این نهایت وجه این قوله. جوابش اینه که اونی که در ادله معفوه دمه، نجس نه متنجس. اگه میخواید ادعای اولویت کنید باید علت الحکم دستتون باشه. اگه بدونید چرا دم معفوه، علتش چیه، همون علت در صورت اختلاطش با آب هم وجود داشته باشه یا قوی ترش وجود داشته باشه، حکم میاد. اگر قوی ترش وجود داره علت، که خب به اولویت میاد. علت رو نمیدونید. آیا محال شارع بگه دم معفو به کمتر از درهم، اما دمی که با آب قاطی شده نه، محال که نیست. یکی میگه محال نیست، یعنی کاشف از اینه که ما علل احکام رو نمیدونیم، پس باید ظاهر ادله بسنده کنیم، در معادای ظاهر دلیل به قواعد عمل کنیم. طهارت بدن شرط، باید طهارت بدن به تحصیل کنیم. این تمام. و بقیه من ما یعفا عن نجاستهی شیئان، میفرماید دم کمتر از درهم معفو بود، دم جرح و قرح معفو بود، دو تای دیگه هم هست که معفو و میگه بحث های اینا مطرح نکرده. شهید اول یکیشو در بحث لباس مسلی مطرح میکنه کتاب صلات، یکیش هم فهمد خب ربطی نداره نه به کتاب طهارت نه به کتاب صلات، برای چی طرحش کنن؟ حالا این دوتا چیه؟ عبارتشو سریع بخونیم، مهم نیست. و بقیه من ما یعفا عن نجاستهی شیئان، احد هما صوب المربیت للولد، که مفصل در کتاب صلات بحث میشه، زنی که بچه تربیت مربیه للولد، حالا یا مادر بچه است یا دایه بچه است، و اونجا داره که این زنم یک لباس بیشتر نداره، این بچه لباس او رو نجس میکنه، بخواد هی درد بیاره بشوره سخته چکار کنه، اونجا داره با یک کیفیت خاصی در شبانه روز یک بار شستشو بده بسه، بقیهش با همون لباس نجس نماز بکنه. صوب المربیه که در کتاب صلات مطرحه. از ثانی دوم از چیزای معفوه مالا یتم و صلات و رجل فیه وحدهو، لباس های کوچک، مثال میزنن مثل جراب، مثل عرقچین، چیزایی که ساتر عورتین نیست، اینا اگر نجس هم باشه در نماز میتونی با اینا نماز بکنی. مالا یتم و صلات و رجل فیه وحدهو، مالا یتحقق و صلات و رجل فیه وحدهو لکونه لا یستر عورتین، پارچه ها قطعات کوچک از لباس که دستکشی مثلا که ساتر عورتین رجل نیست. مستیعتی حکم الاول فی لباس المسلی، میگه اول اونجا بحث میکنه در کتاب صلات. و اما ثانی فلم یذکره، اونو ذکرش نکرد، لأنه لا يتعلق به بدن المصلی ولا ثوب المصلی. ثوب المصلی اون چیزا رو میگن که ساتر عورته اینه، اینا که ثوب المصلی حساب نمیشه. یشترط فی الصلاة طهارة ثوب المصلی، ثوب المصلی ساتر عورتین باید باشه. نظام میگه نه ربطی به لباس داره نه ربطی به بدن داره. ولا ثوبه الذی هو شرط فی الصلاة، ثوبی که شرط در صلاة، ثوب ساتر عورتین. امکان، یعنی اون لباس به اندازه ای باشه که بشه با او ستر عورتین کرد. خب اینا فرق این که مالایت و صلات و رجل فیه بر اثر کوچکیش، عرقچین کوچکی یا دستکشی که ساتر عورتین نمیده.